برای ساعت 8 بامداده و نیم ساعت دیگه باز با شما هستیم در اینجا نیز برای اونهایی که میخوان در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بگیرن با نوشین سید حسینی همراه میشیم که سرزنده و چابک در اینجا حضور داره و آماده است که تا شما رو در جریان مهمترین خبرها قرار بده. صبح بخیر نوشین.
صبح بخیر میرعلی، به تو متشکرم و صبح بخیر به تمام شنونده های رادیو فردا که دیگه بیش از این تصویر ما رو مجبور نیستن نگاه کنن. داوود صلاح الدین آمریکایی فراری مقیم ایران روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با نشریه کریستیان ساینس مانیتور گفت که رابرت لوینسون تحت بازداشت ماموران جمهوری اسلامی است. داوود صلاح الدین که 33 سال قبل پس از قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا به ایران پناهنده شد، به نشریه آمریکایی کریستیان ساینس مانیتور گفته است رابرت لوینسون در جزیره کیش و در جریان ملاقاتش با او از سوی ماموران پلیس ایران بازداشت شده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA انجام شده است. کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات یکی از مقام‌های آژانس امنیت ملی آمریکا درباره احتمال عفو ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین این آژانس را رد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال رابرت اسنودن تغییری نکرده است و آقای اسنودن در صورت بازگشت به آمریکا باید در دادگاه محاکمه شود. ادوارد اسنودن که متهم به افشای اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا است، در حال حاضر با پناهندگی موقت در روسیه به سر می‌برد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با مدیران اجرایی چند شرکت پیشگام در حوزه فناوری اطلاعات از جمله گوگل، توییتر و اپل ملاقات می‌کند. کاخ سفید اعلام کرده که یکی از موضوعات مورد گفتگو در این دیدار مسئله درز اطلاعات مربوط به برنامه‌های نظارت و شنود آژانس امنیت ملی آمریکا خواهد بود. به تازگی 8 شرکت اصلی فناوری اطلاعات در جهان از جمله اپل، گوگل، مایکروسافت و فیسبوک در نامه مشترک خطاب به باراک اوباما و کنگره آمریکا خواستار ممنوعیت شنود شده بودند. یکی از قضات فدرال آمریکا هم روز دوشنبه شنود تلفنی توسط آژانس امنیت ملی را ناقض قانون خوانده بود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که گفتگوهای فنی میان ایران و گروه 5+1 درباره سازوکار اجرای توافق ژنو به زودی از سر گرفته می شود. خانم اشتون که این اظهارات را در نشست شورای وزیران امور خارجه اروپا در بروکسل بیان می کرد گفت که باید درباره نحوه اجرای یک یا دو حوزه از موضوعات مذاکرات به دقت صحبت کرد. این در حالی است که عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران قرار است امروز سه‌شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک با کاترین اشتون دیدار کند. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد فروش 17 شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی سرمایه‌دار حامی دولت پیشین فسخ شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، بابک زنجانی 17 شرکت بزرگ زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی را پیشتر به قیمت بیش از 4 میلیارد یورو خریداری کرده بود. در پی تحقیق و تفحص مجلس درباره سازمان تامین اجتماعی ایران، بابک زنجانی متهم شده که با حمایت دولت پیشین بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی موسوم به 60 تا با ارزشی بیش از 50 هزار میلیارد تومان را به 1/3 قیمت خریداری کرده است.
با سپاس از نوشین سید حسینی. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره جدل‌های لفظی بر سر هدیه‌های سازمان تأمین اجتماعی به شماری از نمایندگان مجلس. سپس گزارشی داریم درباره اظهارات وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی که از قول موکلانش گفته خانواده ستار بهشتی حاضر نیستند خون فرزندان خود را بفروشند. و پس از آن درباره دلایل تنگی نفس مردم در اهواز گزارشی خواهیم شنید و همچنین درباره 18مین روز اعتصاب قضای هوتن دولتی در اوین که 8 فعال مدنی خواستار پایان اعتصاب قضای او شدند. گزارشی هم خواهیم داشت درباره خطری که درختان جمشیدیه تهران را تهدید میکنه و همچنین از تلاش های سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گزارشی خواهیم داشت که در دیدار با همتایانش در اتحادیه اروپا مسائل مورد اختلافشان مثل سوریه، مسئله هسته‌ای ایران و به ویژه بحران سیاسی در اوکراین رو بررسی خواهد کرد. در ادامه جدل‌های لفظی بر سر هدیه‌های سازمان تأمین اجتماعی به شماری از نمایندگان مجلس، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از این کار دفاع کرد. فریدون زرنگار.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که از خبرگزاری ایسنا دیدن می‌کرد، روز دوشنبه در واکنش به گفته‌های سعید مرتضوی که به شمار زیادی از نمایندگان مجلس هدایایی داده است، گفت دادن بن 2 یا 3 میلیونی فروشگاه رفاه یا مواردی از این دست موضوعی معمولی است. نایب رئیس مجلس حتی اعلام کرد که مجلس و کمیته امداد امام هم هر سال مبلغی در اختیار نمایندگان می‌گذارد. آقای باهنر گفت این موضوع تنها شامل نمایندگان نمی شود. مثلا مدیر عامل شرکت سهامی تأمین اجتماعی در طول یک سال 50 میلیون تومان بن گرفته که بین 1000 یا 2000 کارگر در ایام مختلف توزیع کند که این روند بسیار طبیعی است. در این میان روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه خود از باز شدن پای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک به پرونده فساد مالی تأمین اجتماعی خبر داد و نوشت علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت کهریزک، لابلای اسناد اسامی حاج حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر به چشم می‌خورد. شرق می نویسد هر دوی این افراد در سازمان تأمین اجتماعی معاونان مرتضوی و متهم در پرونده کهریزک بودند. بر اساس اسناد تحقیق و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری فر به عنوان حق و زحمه بابت کار پژوهشی درباره پیشنویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین اجتماعی هر کدام 5 میلیون تومان دریافت کردند. روزنامه شرق همچنین از بازداشت مدیر عامل یک شرکت تولید کننده کود طبیعی خبر داد. این روزنامه به نقل از سرپرست فرمانداری ملارد در نزدیکی شهریار روز یکشنبه نوشت که مدیر این شرکت و برادرش به فرمانداری مراجعه و خواستار مهلت برای پرداخت بدهی خود شدند که مدیر عامل شرکت بازداشت شده است. به گفته فرماندار ملارد حجم این سوء استفاده اقتصادی 4000 میلیارد تومان است که بیشتر از مبلغ سوء استفاده شرکت‌های متعلق به محافظه خسروی است و به گفته سرپرست فرمانداری بیشک این بزرگترین تخلف اقتصادی تاریخ ایران نام خواهد گرفت. از سوی دیگر سایت خبری تابناک روز دوشنبه با انتشار گزارشی از 4مین نشست دور دوم رسیدگی به پرونده متهمان اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران به نقل از قاضی این دادگاه نوشت رسیدگی به پرونده این هفته تمام می شود. در جلسه دادگاه روز دوشنبه نوبت به شخصی رسید که متهم است مبلغ 1,250,000,000 تومان تعرفه مازاد دریافت و به حساب شخصی خود واریز کرده است. وی همچنین متهم به اختلاس بیش از 89 میلیون تومان است. سایت اینترنتی تابناک همچنین از دادگاه شرکت پتروشیمی زنجان می نویسد که حکایت از دست رفتن 33 میلیارد تومان اموال شرکت پتروشیمی زنجان به دست چند عضو هیئت مدیره آن دارد.
فریدون زرنگار گزارش می داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز شنبه 23 آذر گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی گفت پدر و مادر او قتل شبه عمد را در این پرونده قبول ندارند و حاضر نیستند خون فرزند خود را بفروشند. ستار بهشتی وبلاگ نویس در آبان سال گذشته توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت بازداشت و 3 روز بعد در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. شیرین فامیلی.
گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی به خبرگزاری ایسنا گفته است که موکلانش از پیگیری پرونده مرگ مشکوک فرزندشان منصرف شدند. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس منتقد حکومت در 9 آبان سال 1391 توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران که به اختصار فتا نامیده می شود بازداشت و 4 روز بعد در 13 آبان خبر مرگ او در زندان اعلام شد. به دنبال آن در همان آبان ماه پرونده‌ای در شعبه یک بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران گشوده شد که در نهایت منجر به صدور کیفرخواست اتهام شبه عمد برای یکی از ماموران پلیس فتا شد. این پرونده به دنبال اعتراض وکیل مدافع اولیای دم به دادگاه عمومی ارجاع داده شد. روز شنبه 23 آذر ماه گیتی پورفاضل وکیل مدافع به خبرگزاری ایسنا گفت پس از اینکه دادگاه عمومی قتل ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داد، او به دادسرا مراجعه کرده و آنها گفتند که پرونده قتل عمد بسته شده و برای پیگیری پرونده اتهام قتل شبه عمد نیاز به شکایت مجدد اولیای دم است. خانم پورفاضل گفته است که او این موضوع را با اولیای دم ستار بهشتی در میان گذاشته و آنها گفتند ما قصد دریافت دیه نداریم. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی بارها اعلام کرده که دیه فرزندش را نمی‌خواهد، ولی خواستار روشن شدن دلیل مرگ اوست. او در 20 تیر ماه گذشته پس از آنکه پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که ستار بهشتی بر اثر شکنجه کشته نشده است، خواستار نبش قبر فرزندش شد. پس از مرگ ستار بهشتی 41 زندانی سیاسی زندان اوین در نامه‌ای شهادت دادند که او در روزهای 10 و 11 آبان در بند 350 زندان اوین بوده، در حالی که به شدت شکنجه شده و آثار شکنجه‌های مختلف بر تمام بدنش مشخص بوده است. کمپین بین المللی حقوق بشر روز 15 آبان ماه سال جاری مصاحبه‌ای به نوشته این کمپین از یک منبع آگاه به پرونده ستار بهشتی را منتشر کرد که در آن گفته شده یک سال پس از مرگ این وبلاگ نویس خانواده او مطلع شده اند در یک گزارش پزشکی قانونی خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه ستار بهشتی در زمان بازداشت مطرح شده است. پیش از این گوهر عشقی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که فرزندش زیر شکنجه کشته شده است. گیتی پورفاضل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که قتل شبه عمد در این پرونده معنا ندارد و با توجه به نپذیرفتن اتهام قتل عمد از سوی دادگاه و انصراف اولیای دم ستار بهشتی از پیگیری پرونده با اتهام شبه عمد، این پرونده به طور کامل مختومه می شود.
فرصت خوندن یک اسمس رو داریم. شنونده‌ای بدون ذکر نام برای ما نوشته در دوران 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که پاکترین دولت بود، بیشترین اختلاس، رانتخاری و ارتشا انجام گرفت و نهادهای پاک رهبری، سپاه و مجلس صداشان در نیامد. البته این نظر این شنونده است. بار دیگه یادآوری میکنیم که رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه که بازتاب دهنده نظرگاه ها و دیدگاه های مختلف باشه، بدون اینکه لزوماً با نظرهای مختلف اشتراک عقیده داشته باشه. بپردازیم به ادامه گزارش ها. ناصر سودانی، نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی که روز دوشنبه 25 مهر با خبرگزاری مهر انجام داد، دلیل اصلی بروز تنگی نفس بین مردم اهواز در آبان سال جاری رو فیلترهای تعویض نشده در مشعلهای نفت و گاز خوزستان دونست و علت این عدم تعویض رو وجود تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرد. سمیرا قرایی.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
گزارش سمیرا قرایی رو اکنون میشنوید.
ناصر سودانی، نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه 25 آذر در گفتگو با خبرگزاری مهر به مسئله تنگی نفس مردم اهواز و شیوع بیماری‌های خونی در این منطقه پرداخت. در آبان ماه سال جاری و پس از بارش باران، تعداد زیادی از مردم اهواز و آبادان دچار حمله تنگی نفس شده و به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. پس از بروز این این اتفاق قرار شد تا مجلس ایران یک کمیته تفحص تشکیل و به این مسئله رسیدگی کند و حال ناصر سودانی نماینده مردم احواز به خبرگزاری مهر گفته که پس از انجام بررسی‌های اولیه مشخص شده که مشکلات تنفسی در مناطق صنعتی که در آن فعالیت‌های نفتی و گازی صورت گرفته رخ داده است. سودانی درباره فرایند انجام این تحقیق و تفحص میگوید نظریات متفاوتی از این مسئله و برخورد مسئولان میتوان برداشت کرد. در ابتدا سردرگمی مسئولان به دلیل عدم شناسایی مواد آلاینده در محیط، به دلیل ضعف دستگاه و تجهیزات شناسایی بود و مورد دیگر این است که ممکن است علت این مسمومیت شناسایی شده اما به دلیل یک سری ملاحظات اعلام نشده است. در این گفتگو سودانی از احضار برخی از مسئولان صنعتی شهر اهواز به دادگاه نیز میگوید و نتیجه میگیرد که مسئولان به علت واقعی دست یافتند ولی هنوز آن را اعلام نکردند. اما آنچه شخص سودانی علت اصلی بروز این حملات تنگ نفس و انسداد راه‌های تنفسی میداند از این قرار است: بعضی فیلترهای موجود در مشعل‌های نفت و گاز موجود در خوزستان به دلیل اینکه بازیابی و تعویض نشده‌اند، گازهایی از این دستگاه‌ها خارج می‌شود که دارای مشکلات زیست محیطی است. عدم تعویض این تجهیزات به دلیل اعمال تحریم‌هاست و ما منتظر هستیم تا این مسئله بررسی شود. در این گفتگو سودانی از نامه‌ای می‌گوید که 4 سال پیش نمایندگان خوزستان به وزیر بهداشت وقت نوشته بودند و در آن درباره شیوع بیماری‌های ریوی و خونی در این استان گفته بودند، اتفاقی که وزیر بهداشت هیچ واکنش عملی در قبال آن نشان نداده بود. سودانی جزئیات بیشتری از این نامه و بیماری‌های خونی ریوی در اختیار مهر نگذاشته است. در پاییز امسال شهر اهواز شاهد بارش باران‌هایی بود که از آنها با نام باران‌های اسیدی یاد می‌شود و بر اساس آزمایش‌ها مشخص شده که قطره‌های این باران دارای اسید سولفوریک و نیتریک بوده است.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. در 18مین روز از اعتصاب قضایی هوتن دولتی در اوین، 8 فعال مدنی با ارسال نامه‌ای خواستار پایان دادن به اعتصاب قضایی شدند. امضا کنندگان این نامه عبارتند از ادیب برومند، نعمت آزرم، مهلقا اردلان، خسرو سیف، حشمت الله تبرزدی، ناصر فربد، باقر قدیری اصل و محمد ملکی. هوتن دولتی از فعالان جبهه ملی ایران و روزنامه‌نگار از 7 آذر در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان و دادستانی تهران به وضعیت درمانیش اقدام به اعتصاب قضایی اعتراضی و نامحدود کرده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، از او پرسیده چرا این نامه پس از 18 روز که هوتن دولتی در اعتصاب قضاست نوشته شده. محمد ملکی در تهران:
به من یه 2 روز پیش تلفن زدن، گفتن که آقای دولتی اعتصاب قضا کرده، حالش مساعد نیستش. ما یه همچین نامه‌ای نوشتیم، نامه رو برام خوندن، دیدم نامه خوبی هستش. و من اصولا به طور کلی با این نوع اعتصاب قضاها موافق نیستم، برای اینکه حاکمیت خوب میشناسم. اصلا خوشحال میشه از اینکه یک کسی تو زندان از کنم در هر حال بمیره و یا از کنم که در حال دست به این کارا بزنه. ما سابقه خدا صابر رو داریم که میدونید که ایشون هم اعتصاب قضا کرد، بعد زدنشون کارش کردن، شهید شد در ارتباط با شهادت حاله صحابی. اینها از این چیزا باکشون نیستش، اینا اصلا ککشون هم نمیگیره که یک زندانی یه دیگراندیش در زندان از بین بره. بنابراین من روی این اصل قبلا هم برای دیگران از من خواستم، من نوشتم، تقاضا کردم که اعتصاب قضاشون رو بشکنن. این است که من این نوشتم. علت اینم که دیروز من اطلاع نداشتم، توجه میکنید یکی 2 روز پیش به من اطلاع دادن، منم با کمال میل این نامه رو امضا کردم و این خواهشو کردم از آقای دولتی که اعتصاب قضاشون رو بشکنن.
آقای ملکی، اصولا چرا هوتن دولتی دست به اعتصاب قضا زده و با وجود آنکه او از نارسایی های قلبی و برخی مشکلات جسمی دیگه رنج میبره، چرا مسئولان زندان حاضر به انتقال او به بیمارستان نشدن تا الان؟
ببینید، اصولا در مورد اینکه چرا دست به اعتصاب قضا زده، انسان باید خودش جای اون زندانی بذاره، ببینید در چه شرایطی قرار داره، چه رنجی میبره، چه مشکلاتی داره و مریض هستش، بیمارستان نمیبرن، بهش اصلا رسیدگی نمیکنن، یعنی زندگی رو برایش تنگ میکنن، آسیش میکنن و این مجبور میشه که اعتصاب غذا بکنه. ولی همونطور که عرض کردم متاسفانه در این نظام گوش این حکومت به این اعتصاب غذاها و اینا بدهکار نیستش و با وجود ناراحتی قلبی که ایشون داره خب مسلم وضعش وخیمتر میشه و مشکلاتش زیادتر میشه. ایشون در هر حال میخواست دیگران بفهمن، در بیرون بفهمن که چی بر سر زندانی میادش، چی بر سر زندانی های مریض در این مملکت میادش، و این کارو خب کرد، انجام داد. و این مین برای اینکه مردم آگاه بشن، مطلع بشن، گروه های حقوق بشری از اینجا اطلاع پیدا کنن، خب یکی از کاراش این است که ما الان داریم با هم انجام میدیم. شما دارید از من میپرسید، منم دارم به شما جواب میدم و این مثلا منعکس میشه و عرض کنم که اون اثرات خودش رو به طلقت خواهد گذاشت.
آقای ملکی، به غیر از این نامه ای که از سوی شما و 7 تن از فعالان مدنی امضا شده، آیا قصد دارین دست به اقدامهای دیگه هم بزنید و از مقام ها بخواین که هوتن دولتی رو آزاد کنند یا او رو روانه بیمارستان کنند؟
ما خواستمون همینه دیگه، مثلا این نامه رو نمیشیم برای همین، ولی اگر عکس العملی نشون نده حکومت، ما مجبوریم دست به اقدامات دیگری بزنیم، به مراجع بین‌المللی مراجعه بکنیم و مراجع حقوق بشری مراجعه کنیم تا در حقیقت جان این زندانی نجات پیدا بکنه. و از مراجع حقوق بشری بخوام که در حال اونها فشار بیارن به این حکومت که دست از این کارا بردارن و در حال جان زندانی رو به خطر نندازن.
یادآوری میکنیم که هوتن دولتی به اتهام عضویت در جبهه ملی، تبلیغ علیه نظام و ساخت مستند در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی به 3 سال حبس که نیمی از آن تعزیری و نیم دیگر تعلیقی است و 5 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و عضویت در احزاب سیاسی محکوم شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده که قصه قطع درختان باغ معنوی در جمشیدیه تهران در میان انکار و تایید مانده. درختانی که بر اساس شکایت مردم و شهروندان تهرانی در حال نابودی‌اند، اما از دید مسئولان شهرداری تهران زنده‌اند و قطع نشده‌اند. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی.
هنوز 2 سال از سخنان شهردار تهران نگذشته که گفته بود افزایش فضای سبز یکی از راه‌های کاهش آلودگی هوای تهران است. تا زمانی که شهرداری تهران شروع به انکار قطع درختان باغ جمشیدیه تهران کرد. دست کم 1 ماه است که خبرهای جست و گریخته درباره قطع درختان باغ جمشیدیه منتشر می شود. یکی از مسیرهای اصلی صعود به کلکچال برای کوه دوستان و کوه نوردان با 4 در ورودی و با مساحت حدود 10 هکتار در انتهای خیابان نیاوران. داوود محمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که این کمیته به شکایت‌های مردمی در این زمینه رسیدگی می‌کند. شاکیان می‌گویند در این پارک یا باغ بزرگ با گیاهان پوششی و جنگلکاری و درختان متنوع فضای سبز نابود می‌شود و درختان قطع می‌شوند تا مجتمع مسکونی ساخته شود. به گفته او پس از رسیدن شکایت به کمیسیون اصل 90 تخلف‌ها بررسی می‌شود و باید مشخص شود بر اساس چه منطقی درختان این منطقه قطع شدند. ضمن اینکه دستگاه‌های مربوط باید توضیح دهند اگر این منطقه جزء پهنه حفاظت ویژه سبز در طرح تفصیلی تهران است، چگونه مجوز ساخت و ساز داده شده است. خبرگزاری خانه ملت هم روز دوشنبه گزارش داد تخریب درختان در قانون عنوان مجرمانه دارد و مجازات آن زندان است، هرچند شرایط آن بستگی به نوع درخت، میزان فضای سبز تخریب شده و تعداد درختانی است که ریشه کن شدند. هادی حسینی عضو فراکسیون محیط زیست مجلس روز دوشنبه گفت باید به گفته او با دست‌های پشت پرده تخریب باغ جمشیدیه برخورد شود، اما قصه به شهرداری تهران که میرسد روایت متفاوتی میگیرد. محمد مختاری رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در چند گفتگو با خبرگزاری ایلنا این موضوع را تکذیب کرده و گفته هیچ درختی قطع نشده و تنها تعدادی از این درختان خشک شدند. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مالک این باغ بانک ملت است و از مالک خواسته شده حتی تعدادی درخت در این باغ بکارد. مشتبه عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران هم با تایید این نکته گفته است درختان به هر دلیلی خشک شدند اما قطع نشدند. او تاکید کرده که کارشناسان، بازرسان و عوامل نظارتی شهرداری در بازدیدهایشان اعلام کردند هیچ درختی قطع نشده است. به گفته او 30% از این باغ در مکانهایی که درختی وجود ندارد مجوز ساخت و ساز دارد. با همه این اظهار نظرهای متناقض درباره قطع این درختان، خبرگزاری ایلنا گزارش داده تماس‌های مداوم شهروندان با مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع ادامه دارد و نمایندگان مجلس وظیفه دارند به پرونده تخریب محلی که باغ معنوی در خیابان جمشیدیه تهران نامیده می‌شود رسیدگی کنند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. 8:25 دقیقه بامداد. آخرین گزارش صبحانه با خبر امروز، وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا مسائل دوجانبه و بین المللی از جمله مناقشه سوریه و بحران یا مسئله هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار داد. اما اختلاف‌های شدید مسکو و بروکسل پیرامون اوکراین بر این نشست سایه افکند. طرفین مجدداً یکدیگر را از مداخله در امور کیف برحضر داشتند. آنا رایسکایا.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با وزرای خارجه 28 کشور اروپایی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه در بروکسل دیدار و گفتگو کرد. بررسی مقدمات اجلاس سران روسیه اتحادیه اروپا که قرار است ماه آینده برگزار شود از اهداف اصلی سفر لاوروف به بروکسل اعلام شده بود. همکاری در حوزه انرژی و لغو روادی و همچنین بررسی مسئله هسته‌ای ایران و مناقشه سوریه به ویژه تدارکات کنفرانس ژنو 2 مورد بررسی وزرا قرار گرفت. لاوروف از جمله در آستانه این نشست به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته بود که از اتحادیه اروپا پیرامون دلایل به درازا کشیدن روند تصویب توافق هسته‌ای با ایران در ژنو خواهد پرسید. اما بحران سیاسی در اوکراین در دستور کار دیدار وزرای خارجه روسیه و اتحادیه اروپا تغییراتی به وجود آورد. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های غربی از کیف دیدار و با مخالفان دولت اوکراین گفتگو کردند. روسیه بارها از غرب خواسته است حل مسائل اوکراین را به مردم و دولت این کشور واگذار کنند و این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین در توضیح دلایل انصراف دولت این کشور از امضای توافقنامه همگرایی بیشتر با اتحادیه اوروپا صراحتاً گفته بود که تصمیم خود را تحت فشار روسیه گرفته. نیکلای سوانیدزه تحلیلگر سیاسی در مسکو دلایل اختلاف روسیه و اتحادیه اروپا بر سر اوکراین را این گونه توضیح می‌دهد.
Во-первых, Кремль не хочет потерять Украину, потому что известно, что Россия плюс Украина это империя, а Россия без Украины.
همه می‌دانند روسیه تنها با اوکراین امپراتوری است، در حالی که از دست دادن نفوذ بر کیف به معنای شکست طرح احیای بلوکی خواهد بود که دست کم از لحاظ مساحت یادآور اتحاد شوروی است. برای اتحادیه اروپا، اوکراین در ابتدای این ماجرا صرفاً بازاری مهم بود، اما اکنون حمایت از مخالفان در این کشور به دفاع از ارزش‌های اروپایی تبدیل شده. همچنین یادمان باشد که برای کرملین رویدادهای میدان استقلال در کیف هشدار نسبت به بروز نارضایتی‌ها در خود روسیه است و این دورنما باعث عصبانیت شدید کرملین شده.
سه‌شنبه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین برای دومین بار از آغاز نارامی‌ها در این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روسش دیدار خواهد کرد. این در حالی است که صدها هزار معترض که یک شنبه گذشته بار دیگر در میدان استقلال کیف گرد هم آمدند در بیانیه به رئیس جمهور هشدار دادند پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی به ریاست کرملین را به معنای خیانت به منافع ملی تلقی خواهند کرد. مقام‌های مسکو و کیف می‌گویند چنین قصدی ندارند، اما یک شنبه گذشته اشتفان فیوله کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در تویتر خود نوشت که میان گفتار و کردار مسئولین اوکراین فاصله بسیار است و این امر باعث شده اتحادیه اروپا تا دریافت پاسخ قطعی از سوی مقامهای کیف امضای پیمان سیاسی اقتصادی با این کشور را به حالت تعلیق درآورد. Сергей Ковалев, тахлильгер сессии در Москва, мигует.
Евросоюз решил игнорировать тот факт, что Россия невозможно выключить из процесса украинских проблем, и что так или иначе
اتحادیه اروپا این واقعیت که مسائل اوکراین بی ارتباط با منافع روسیه نیست را نادیده میگیرد. تحت فشار گذاشتن دولت اوکراین که بدون در نظر داشتن پیامدهای قطع رابطه با روسیه گزینه اروپایی را دنبال کند، برخوردی است که قواعد دیپلماسی بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند.
کارل بیلد وزیر خارجه سوئد دوشنبه اعلام کرد که روسیه علیه اوکراین جنگ تبلیغاتی به راه انداخته و برای ممانعت از همگرایی کیف با اتحادیه اروپا دولت اوکراین را تحت فشار قرار داده. در واکنش سرگی سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه غرب را متهم کرد که با طرح ضربال جلب دولت و حمایت اشکار از مخالفان در امور اوکراین مداخله می کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه گفت اوکراین باعث افزایش تنش‌ها میان اروپا و روسیه نخواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. امروز هم همراهی شما به ما دلگرمی داد. با سپاس بسیار از اینکه در این 90 دقیقه با ما بودید. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سربلند باشید.